آمریکا میگوید حمله روز شنبه به تأسیسات نفتی عربستان از درون خاک ایران انجام شده.
این ماجرا اگر نخواهد به یه رویارویی نظامی ختم بشه، میباید که پشت میز مذاکره به گفتگو ختم بشه.
رایگیری در اسرائیل به پایان رسیده و حوزه های رایگیری دقایقی پیش بستند. گفتگوی خواهیم داشت در این باره. سه شهروند استرالیا که زمان دستگیریشان همچنان نامشخص است به جاسوسی و عکس برداری غیر مجاز متهم شدند. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. آمریکا روز سه‌شنبه انگشت اتهام را به سوی ایران نشانه رفت و اعلام کرد که حمله روز شنبه به تأسیسات نفتی عربستان سعودی از درون مرزهای ایران انجام شده. شبکه خبری CBS به نقل از منابع مطلع در دولت آمریکا گزارش داد که بسیاری از موشک‌هایی که تأسیسات نفتی عربستان را هدف قرار دادند از درون خاک ایران شلیک شدند. پیش از این حوثی‌های یمن که با عربستان سعودی می‌جنگند مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت و گفتند که با 10 فروند پهپاد تأسیسات نفتی عربستان را هدف قرار دادند. حال که آمریکا بر مسئول بودن ایران، ایرانی بودن موشک‌ها و پرتابشان از درون خاک ایران تاکید کرده، به نظر می‌رسد که تنش‌ها بر سر این حملات از درگیری میان عربستان و یمن بسیار فراتر رفته است. جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا.
در حال حاضر تقریبا تمام مراجع آمریکایی به خصوص امروز مطبوعات آمریکایی هم روی این قضیه تاکید کردند که مبدأ حرکت بعضی از این موشک‌ها و پهپادها نقطه‌ای در جنوب ایران و جنوب غربی ایران به بالای خلیج فارس بوده. مایک پومپئو، مایک پنس، ترکی المالکی، اینها غالبا به اشاره به این دارن که سلاح‌ها ایرانی بوده، گرچه ترکی المالکی مستقیما ایران رو به عنوان مسئول اعلام نکرده، اما همونطور که میدونیم به جز رئیس جمهور آمریکا همه کسانی که در این مورد به نوعی این رو دارن بررسی میکنن و یا تحت نظر دارن ایران رو مسئول و متهم این قضیه میدونن. و اکنون با توجه به اینکه ما در آستانه اجلاس سازمان ملل هستیم، اگر یک گزارش رسمی در مورد این حملات آماده بشه و به طور رسمی منتشر بشه یا اعلام بشه، اون موقع زمینه‌هایی میتونه برای دفاع مشروع برای عربستان سعودی ایجاد بکنه و احتمالاً عربستان سعودی دست کم از لحاظ قوانین بین‌المللی در وضعیتی قرار خواهد گرفت که میتونه مقابله به مصر بکنه. آیا این مقابله به مصر تبدیل به جنگ خواهد شد یا نه؟ اینا همه چیزایی است که میشه راجبش صحبت کرد.
آقای روشندل، مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا امروز شنبه راهی عربستان سعودی شد تا بر سر تنش با ایران و اینکه چه واکنش و پاسخی باید به حمله به عربستان داده بشه با مقامات این کشور رایزنی کنه. برآورد شما از این گفتگوها چه هست؟
به نظر من سفر پومپئو به دو منظور صورت گرفت. در درجه اول مسئله حفاظت اطلاعات است، به جای اینکه این اطلاعاتی که وجود داره از طریق رسانه‌ها و یا از طریق توییت منتشر بشه، مایک پومپئو خواسته مستقیما با مقامات سعودی این رو منتشر بکنه که منبع اطلاعاتی معلوم نشه. مسئله دوم هماهنگی با مقامات سعودی است برای نحوه پاسخگویی. آیا اقدام نظامی صورت خواهد گرفت؟ آیا اقدام نظامی محدود صورت خواهد گرفت؟ نباید فراموش بکنیم که عربستان سعودی سالهاست در جنگ یمن درگیر هست و احتمالاً شروع یک جنگ جدید در منطقه چندان برای عربستان انتخاب اول نخواهد بود، ولی در این حال عربستان میخواد که به این قضیه پاسخ مقتضی داده بشه.
آقای روشندل، عواقب و پیامدهای این تنش ها برای منطقه و جهان چه خواهد بود؟
مسئله خیلی مهم است که شما سوال میکنید. در چند سال اخیر که از جنگ یمن و جنگ سوریه و عراق و افغانستان و اینها در منطقه میگذره، نشون میده که منطقه ظرفیت جنگ دیگری رو نداره. بسیاری معتقد هستن که یک اقدام نظامی دیگه این منطقه رو مثل یک بشکه باروت منفجر میکنه و تبدیل میکنه به یک جنگ پایان ناپذیر طولانی. ولی خب تحولاتی در چند روز اخیر رخ داده نشون میده که حتی برخی از اروپایی‌ها هم به هر صورت مایلن که به نوعی جلوی ایران رو در این قضیه بگیرن و پاسخ بدن به این قضیه، برای اینکه به هر حال این تجاوزش به امنیت بین‌الملل.
آقای روشندل، رهبر جمهوری اسلامی میگه که هیچ مذاکره‌ای با آمریکا اتفاق نخواهد افتاد، نه در نیویورک و نه غیر آن. شما تصور میکنید اگر حتی گمان زنی ها در مورد مذاکره با آمریکا از بین بره، عاقبت چه خواهد شد؟
هر قدر که امکان مذاکره از بین بره، امکان انتخاب نظامی جایگزین اون میشه. بنابراین ما باید نگاه بکنیم که داریم بازی با آتش میکنیم. به هر صورت این ماجرا اگر نخواد به یک رویارویی نظامی ختم بشه، میبایستی پشت میز مذاکره به گفتگو ختم بشه. بازگشت آمریکا به برجام و مذاکره در چارچوب برجام، اون یه بحثی فقط محدود به برجام. اینها مسائل مهم منطقه‌ای هستش که میبایستی هر چه زودتر از طریق مذاکره حل بشه، اگر نمیتونه منطقه رو با آتش بکشونه.
با دیدگاه جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، آشنا میشدیم. عزیزان، وقت اون رسیده که بریم با دیدگاه شما شنوندگان خوبمون آشنا بشیم.
این سخنگوی دولت جمهوری اسلامی مرتب اعلام میکنن که آقای روحانی نمیخواد ملاقات کنه با آقای ترامپ. من میخواستم اینو بگم، یکی را تو ده را نمیداده، سراغ خونه کت خدا را میگرفت. کدوم دعوتی از شما شده که شما تا میبینی آقای ترامپ پس میزنه شما یه چیزی میگین که بیشتر آبروتون نره؟
به نظر من حمله حوثی ها به عربستان از طرف جمهوری اسلامی هدایت میشه، چون حوثی ها یک شاخه ای از خود جمهوری اسلامی هستن و الان جمهوری اسلامی به خصوص آقای خامنه ای باید منتظر تبعاتش باشه.
توجه به این که 3 یا 4 هفته قبل نمایندگان حوثی در تهران بودن و از آقای خامنه‌ای قول کمک 30 میلیون دلاری گرفتن و ما میدونیم به هر حال عوامل سپاه پاسداران در یمن هستن و این پهپادها هم از طریق ایران به اینا داده شده، چون هیچ کشور در منطقه به غیر از ایران چنین پهپادهایی رو نداره و بنابراین در واقع اتهام امریکا به ایران 100% درسته که جمهوری اسلامی در واقع در پشت حمله حوثی ها به تأسیسات نفتی آرامکو هستش، نه هیچ کشور دیگری.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-22-02-21-12-21-12.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که روز سه‌شنبه، روزی که 13 دقیقه پیش به پایان رسید، رای دهندگان در اسرائیل پای صندوق‌های رای رفتند. رای‌گیری دقایقی پیش به پایان رسید و هم‌اکنون با فرنوش رام، خبرنگار در اسرائیل، همراه هستیم تا درباره احتمالاً نتایج اولیه این رای‌گیری از او بپرسیم. خانم رام، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید و از شما بشنویم.
بامداد شما و همه شنوندگان در ایران و جهان به خیر و نیکی باشه. بله، حدود 45 دقیقه است که صندوق‌ها و حوزه‌های رأی‌گیری در این دومین انتخابات پارلمانی امسال در اسرائیل بسته شده. نتایج بسیار مبهم و گیج کننده‌ای به دست آمده که چون فرصت زیادی نداریم من این رو بسیار کوتاه بگم. در واقع نتانیاهو تا حدی ممکن هست که شکست سنگینی متحمل شده باشه، اما رقیب اصلی ایشون آقای بنی گانتز، رهبر ائتلاف آبی سفید، هم برنده چندان قاطعی نیست، بدین مفهوم که جناح راست همراه با احزاب مذهبی و احزاب قشری دست راستی در مجموع ممکنه 54-55 کرسی از 120 کرسی پارلمانی رو به دست آورده باشن. اما مسئله در اینجاست که جناح مرکز و میانه و چپ، اونا هم فقط 58 کرسی رو به دست آوردن و در اینجا میمونه نقش اویگدور لیبرمن که قبلا وزیر دفاع بوده و ممکنه 8-10 کرسی رو به دست آورده باشه و اونه که تعیین کننده خواهد بود.
خانم رام، وضعیت بنیامین نتانیاهو در حال حاضر حدوداً چگونه است؟
خب این انتخابات در واقع نبرد بقای شخصی ایشون بود، رفراندومی بود در مورد شخص نتانیاهو و حتی همسرش سارا نتانیاهو، کسی که نزدیک به 14 سال بیشتر از هر کس دیگری نخست وزیر و رهبر اسرائیل بوده، اما مجموعه زیادی از انتقادها، نحوه عملکردهای شخصی، پرونده‌های اتهام ایشون به فساد و خیانت در امانت مطرح بود و یک مقدار رقابت‌های داخلی و تنفر کوری که ایشون در جامعه پراکنده می‌کرد، همه اینها انتخابات این بار رو در واقع انتخابات شخص ایشون مبدل کرده بود و میشه گفت اگر نتایج اینی باشه که الان اعلام شده، در واقع ایشون تا حدی ضعیف شدن. اما مسئله در اینجاست که ایشون یک بندباز و یا یک شعبده‌باز بسیار قهار و ماهریه در خود اسرائیل، میگن به آسونی از بند نخواهد افتاد.
و در نهایت مشارکت شهروندان اسرائیلی در این رأی‌گیری چگونه بود؟
خب اسرائیلیا به خاطر امنیت کشورشون معمولا بین 60-70% در انتخابات شرکت میکنن. این دفعه به نظر میاد که بالای 65% رفتن و رأی دادن، یعنی چیزی حدود 4.5 میلیون که در واقع حدود 6 میلیون اسرائیلی صاحب حق رأی هستن. اما در اسرائیل برخلاف ایران یا همه کشورهای دیگه دنیا، هر اسرائیلی که توی خارج زندگی میکنه یا تو خارج مسافرته اصلا حق رأی دادن نداره مگه اینکه برگرده به کشورش. بنابراین حدود 2 میلیون اسرائیلی در خارج زندگی میکنن، 1 میلیونشون تو آمریکا هستن به طور دائم. بنابراین میشه گفت که در واقع بالای 80-90% اسرائیلیایی که در داخل خود اسرائیلن، شامل عربهای اسرائیلی، اومدن و رأی دادن.
سپاسگزارم. با فرنوش رام، خبرنگار در اسرائیل همراه بودیم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
3 شهروند استرالیا که زمان دقیق بازداشتشان در ایران هنوز مشخص نیست، به جاسوسی و عکس برداری غیر مجاز متهم شدند. هنوز دولت استرالیا درباره این اتهامات اظهار نظری نکرده، اما پیشتر گفته بود در تماس با مقام‌های جمهوری اسلامی در حال رسیدگی به این موضوع است. درباره جزئیات این پرونده‌ها از هانا کاویانی از رادیو فردا بشنویم.
حدود 1 هفته طول کشید تا در نهایت سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره پرونده 3 شهروند استرالیا که در ایران بازداشت شدند اظهار نظر کند. خبر بازداشت این افراد که 2 تن از آنها تابعیت بریتانیا را نیز دارند، ابتدا توسط رسانه‌های استرالیا منتشر شد و سپس دولت آن کشور نیز این اخبار را تایید کرده بود. آنطور که غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در تشریح این بازداشت‌ها گفته، برای 2 پرونده کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارجاع شده تا در نهایت قاضی در این زمینه تصمیم بگیرد. یکی از پرونده‌ها مربوط به یک زوج گردشگر است، جولی کینگ و مارک فیرکن، که در سفری به کشورهای مختلف آسیا بودند و مخاطبان خود در شبکه‌های اجتماعی را با انتشار عکس و ویدیو در جریان این سفر پرماجرای خود قرار می‌دادند. اما سفر به ایران برای آنها مشکل آفرین شد. روز 3 شنبه سخنگوی قوه قضاییه در یک نشست خبری ابتدا درباره دلیل بازداشت این 2 شهروند استرالیا توضیحات مختصری ارائه کرد.
یکی از پرونده‌ها ناظر به این هست که 2 نفر مبادرت به عکس برداری از اماکن نظامی و مناطق ممنوعه ما داشتند که شناسایی شدند در همون زمان عکس برداری و عکس و فیلم هایی هم که توسط هلیشات مجهز به دوربین از اماکن نظامی و ممنوعه ما انجام میدادند، در حافظه دوربین کشف شده یا نصب شده بر روی هلیشات به دست اومده.
اما در کنار این زوج استرالیایی که البته یکی از آنها تابعیت بریتانیایی هم دارد، یک زن محقق جوان نیز بازداشت شده است. کایلی مور گیلبرت که اون نیز تابعیت دوگانه استرالیا و بریتانیا را دارد و بنابر برخی گزارش‌ها از حدود یک سال پیش در زندان است. خانم گیلبرت حدود دو سال پیش از دانشگاه ملبورن مدرک دکترای خود را دریافت کرده بود و در همان دانشگاه در حوزه اسلام و خاورمیانه تدریس می‌کرد. همکاران و دوستانش که با رسانه‌های انگلیسی زبان صحبت کردند، او را فردی صادق و دوست داشتنی توصیف کردند. زنی جوان که در سالهای پیش از خیزش جهان عرب به کشورهای خاورمیانه از جمله سوریه و امارات متحده عربی سفر کرده بود و طی این سفرها به مطالعه در این زمینه علاقمند شده و با پایان تحصیلاتش محقق و استاد این حوزه شده بود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهام او را جاسوسی عنوان کرده است.
پرونده دیگه بود امنیتی و جاسوسی برای یکی از کشورهای بیگانه داره، البته نه کشور مطبوع خودش، کشور دیگری.
آقای اسماعیلی به همین توضیحات بسیار مختصر درباره بازداشت شدگان استرالیایی اکتفا کرده و مانند بسیاری از پرونده‌های مشابه به زمان و محل بازداشت، دسترسی این افراد به وکیل و خدمات کنسولی و زمان برگزاری دادگاه و تعیین تکلیف بازداشت شدگان هیچ اشاره‌ای نکرده است. آنطور که در روزهای اخیر ماریس پین وزیر خارجه استرالیا گفته، مذاکره با مقام‌های ایرانی درباره وضعیت اتباع زندانی این کشور در ایران ادامه دارد و او در این زمینه با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف چندین بار گفتگو کرده است. خانم پین با اشاره به این تلاش‌های دیپلماتیک اضافه کرده بود که دلیلی در دست ندارد که نشان دهد بازداشت این افراد با انگیزه سیاسی انجام شده است، اگرچه که همه با او هم نظر نیستند. از جمله رودی جولیانی، وکیل رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و از منتقدان نظام جمهوری اسلامی که در یک توییت با اشاره به بازداشت کایلی مور گیلبرت نوشته است، اقدام به بازداشت این زن جوان رفتاری معمول از به گفته او حکومت وحشت آیت الله است.
از هانا کاویانی می شنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
برخی مطبوعات پاکستان از تغییری در قرارداد انتقال گاز ایران به پاکستان خبر دادند. بعضی رسانه‌ها در ایران نیز از موفقیت در مذاکرات این خط لوله می‌گویند. پیشرفت طرح موسوم به خط لوله صلح برای انتقال گاز ایران به پاکستان در سایه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بوده است. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از فرهاد سلمانیان بشنویم.
بر اساس تغییرات در قرارداد اولیه، ایران نمیتواند به دلیل تأخیر پاکستان در دریافت گاز از آن کشور شکایت کند یا غرامت بخواهد. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، قرارداد فروش روزانه 22 میلیون متر مکعب گاز به پاکستان امضا شد. طبق این قرارداد، پاکستان میبایست از اواخر سال 1393 خورشیدی خرید گاز از ایران را آغاز میکرد، در غیر این صورت باید هزینه آن را کامل میپرداخت. قبلا مقامهای ایران گفته بودند، پاکستان باید برای هر ماه تأخیر 200 میلیون دلار جریمه پرداخت کند. این در حالی است که پاکستان حتی ساخت خط لوله برای انتقال گاز ایران را آغاز نکرده است. ایران اعلام کرده بود علیه پاکستان در دادگاهی بین‌المللی شکایت می‌کند و خواستار دریافت غرامت شده بود. روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان روز دوشنبه گزارش داد که بر اساس قرارداد جدید، پاکستان متعهد شده طی 5 سال آینده خط لوله تحویل گاز ایران را احداث کند و روزانه 22 میلیون متر مکعب گاز از ایران تحویل بگیرد. با وجود این، پاکستان در صورت تأخیر نه جریمه خواهد پرداخت و ایران نیز حق شکایت ندارد. ایران در اوایل دهه 90 خورشیدی بخشی از یک خط لوله سراسری از اصلویه تا استان سیستان و بلوچستان را تکمیل کرد. با وجود این، گزارش‌های رسمی حاکی است که خط لوله ساخته شده هنوز کامل نیست و 80 کیلومتر از مرز ایران با پاکستان فاصله دارد. ایران از این خط لوله برای گازدهی به استان سیستان و بلوچستان استفاده می‌کند. قبلا قرار بود این خط لوله برای صادرات گاز به پاکستان و هند احداث شود، اما هند با آغاز تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و مناقشاتی که با پاکستان دارد این پروژه را رها کرد. مکنون پاکستان نیاز گازی خود را از طریق تولید داخلی و واردات گاز مایع از قطر و بیش از 10 کشور دیگر از جمله آمریکا تأمین می‌کند. رسانه‌های پاکستان پیشتر از قول مبین سولت، رئیس شرکت مدیریت گاز آن کشور نوشتند، دولت پاکستان در نامه‌ای رسمی به جمهوری اسلامی گفته، احداث خط لوله میان دو کشور با وجود تحریم‌های آمریکا ناممکن است. با وجود این، بعضی رسانه‌ها در ایران از پیشرفت‌های چشمگیر در مذاکرات خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان گفتند.
ایران از حق شکایت و دریافت خسارت در طرح خط لوله صلح گذشت. فرهاد سلمانیان گزارش می‌داد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنه،
میانده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
خب شما فرزش دوستان به اندازه کافی انتظار کشیدید. نوبت میرسه به حبیب روشنزاده، مفسر پر سابقه ورزش ایران و خبرهای ورزشی.
مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان که در نورسلطان پایتخت قزاقستان جریان داشت پایان یافت و ایران چهارم شد. همه ی اندوخته فرنگیکاران ایران 3 مدال برنز بود در این مسابقات و 3 سهمیه المپیک. علیرضا نجاتی در 60 کیلوگرم، محمد علی گرایی در 77 و سعید عبدولی در 82 کیلو 3 فرنگیکار ایران بودند که روی سکو رفتند. امیر قاسمی کشتیگیر سنگین وزن ایران نیز می توانست برنده مدال شود، ولی در مساف با کشتیگیر استونی با خطاهای مکرر، پا گذاشتن روی پای حریف و سر زدن، سه اختاره و بازنده پیکار اعلام شد. محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران از این بابت ناراحت و متاسف بود.
در مجموع خیلی دوست داشتم با برد امیر تیم ما بعد چند وقت رو سکو بره و میتونست امیر ببره و تیم حداقل سوم بشه که متاسفانه نشد، ولی ما تازه اول شروع دوباره کاری.
از سال 2015 تا کنون تیم ملی کشتی فرنگی ایران هرگز در مسابقات قهرمانی جهان فینالیست نداشته است. از روز پنجشنبه مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در قزاقستان آغاز خواهد شد. حالا همه امیدها برای گرفتن مدال طلا در میان ایرانیان در این پیکار هاست. در تهران تیم ملی والیبال ایران در مسابقات والیبال قهرمانی آسیا که 16 کشور در آن شرکت دارند، در نخستین گام از مرحله دوم رقابت ها به پیروزی رسید. حریف ایران تیم ملی والیبال چین بود و مسابقه 3-0 به سود ایران تمام شد. سعید معروف، کاپیتن و پاسور تیم ملی والیبال ایران معتقد است بعد از شکستی که ایران در مرحله اول مقابل استرالیا متحمل شد، به این پیروزی مقابل چین نیاز داشت.
با توجه به بازی قبل رو باخته بودیم، نیاز داشتیم که این بازی رو با تمرکز بالا شروع بکنیم و خوشبختانه موفق بودیم. به غیر از گیم دوم که ذره بازی نزدیک بود، بقیه ستا رو تونستیم با اختلافای بالا مدیریت بکنیم و کم اشتباه بازی کردیم.
دومین بازی تیم ملی والیبال ایران در مرحله دوم مسابقات قهرمانی آسیا امروز چهارشنبه ساعت 18:30 دقیقه در سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. و در اروپا ساعتی پیش سوت آغاز لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره با شرکت 32 تیم به صدا درآمد و سردار آزمون بازیکن ایرانی گلزنی کرد. امشب 16 تیم به میدان رفتند که نتیجه 2 مسابقه تاکنون معلوم شده. اینتر میلان در خانه زورش به اسلاویای پراگ نرسید و 1-1 مساوی کرد. در فرانسه هم همین وضع برقرار بود و تیم زنیت سن پترزبورگ از روسیه لیون فرانسه را متوقف ساخت، با گلی که سردار آزمون بازیکن ایرانی وارد دروازه لیون کرد. این بازی هم 1-1 مساوی بود. 6 مسابقه دیگر هم اکنون در 6 شهر اروپا ادامه دارد.
از حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا میشنیدیم. عزیزان سری بزنید به وبسایت رادیو فردا با این آدرس radiofarda.com radiofarda.com. شما میتونید اونجا خبرها رو بسیار بیشتر و با جزئیات بیشتر منظورمه ببینید و بخونید. اگر همین الان برید اونجا، مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که مایک پومپو راهی عربستان سعودی شده تا درباره چگونگی واکنش به حملات علیه تاسیسات نفتی عربستان با مقامات عربستان گفتگو کنه و گفته که ایالات متحده در حال ارزیابی شواهد و مدارک مربوط به نقش ایران در این حملات است. عزیزان مجله نیمه شب رادیو فردا همینجا به پایان میرسه، اما پس از این مجله میتونید شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید. شب خوش و روز چهارشنبه دلپذیر در پی اون براتون آرزو میکنم.
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم با یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا کنار شما. این هفته در مجله جامعه از تعصب و باورهای صلب و سخت حرف میزنیم، موضوعی که چه در سطح فردی و چه در سطح اجتماعی آسیب‌های زیادی به بار می‌آورد. تعصب از کجا می آید؟ چرا ما آدم ها باوری پیدا می کنیم و دیگر حاضر به تغییر آن نمی شویم؟ چرا بازنگری در این باورها اینقدر سخت و دشوار و صلب و گاه حتی برای بعضی ها ناممکن است؟ از باورهای خرافی و مذهبی گرفته تا اعتقادات راسخ سیاسی، چیزی که سبب می شود به باوری بچسبیم و حتی اگر با استناد به شواهد و مدارک باورمان به چالش کشیده شد، باز حاضر به پذیرش برخطا بودن خود نباشیم چیست؟ امیرحسین گنجبخش، رئیس بخش بیوفیزیک مؤسسه ملی درمان و بهداشت آمریکا در واشنگتن، از تفاوت ایمان و عقل میگوید.
موضوع برخورد انسان به فاکت هایی که در مقابلش یا علائمی که در مقابلش گذاشته میشه برای رد کردن افکار و نظرات بسیار مورد تحقیق قرار گرفته. مثلا ما ها میتونیم این بحث رو مطرح بکنیم که خب چرا ما در مورد محیط زیست در مقابل این همه علائمی که تغییر آب و هوا رو نشون میده یک سری هستند که حاضر نیستن این رو بپذیرند و خب تعصب نشون میده. حالا این رو در حوزه سیاست میشه دید، خب کسانی هستن که در مورد خیلی از وقایع حاضر نیستن نقایتشون عوض کنن. در رابطه با افکار دینی هم این رو ما میبینیم که خب کسانی هستن که افکارشون رو حاضر نیستن تغییر بدن حتی اگر هر گونه فاکتی در مقابلشون قرار بگیره، و اساساً حتی خود اون کسانی که به این صورت فکر میکنن میگن که ما در حوزه ایمان هستیم و نه در حوزه عقل.
این فیزیکدان از منفک شدن افراد جامعه از واقعیت بیرونی و موجود میگوید.
تحقیقاتی که تو پرتونگاری صورت گرفته، تصویر برداری هایی که با MRI هست نشون میده که وقتی شما در مقابل این واقعیات قرار میگیرید اون بخشی از مغز شما فعال میشه که به هویت شخصیتون تعلق داره، از دنیای بیرون خودتون رو منفک میکنید و اونجاست که با منفک شدن از دنیای بیرون به جای تجزیه و تحلیل اون در اصل هویت خودتون رو ارجح میدونید به واقعیاتی خارج از شما میگذره.
تعصب و باور به در اختیار داشتن حقیقت مطلق شاید اثاره همان چیزی است که گروه‌های تندروی مثل داعش را به وجود می‌آورد. بسیاری از کسانی که جذب داعش شدند از تجربه مغزشویی و تلقین و باور به مأموریتی مهم و یگانه برای نجات انسان و جامعه گفتند. دکتر تقی کیمیای اسدی، پزشک متخصص مغز و اعصاب و متخصص طب تشخیص الکترونیکی، در تعریف باور میگوید
باور یک ذهنیتیه که در اون شخص باورمند به یه اصل کلی بدون اینکه از جزء به کل بره باور پیدا میکنه و اونو حقیقت فرض میکنه. معمولا این باورها از طریق یک روش روانشناسی به اسم اپراند کاندیشنینگ یا شرطی شدن عملیاتی یا اینکه شرطی شدن پاداشی به خورده مردم داده میشه. این اپراند کاندیشنینگ یه وضعیتیه که میگن اگر به این اصل کلی باور پیدا کنید پاداش میگیرین و اگر شک درش بکنید یا قبولش نکنید مجازات میشین.
او میگوید نیمکره راست مغز در افرادی که به تعصب گرایش دارند اغلب فعالتر است.
تلقین پذیری علاوه بر این که در واقع زمینه زیست‌شناسی داره، مربوط به غلبه نیمکره راست و چپ در شخصیت فردم هست. اول نیمکره چپ رو بگم، بیشتر پردازش‌هایی رو به عهده داره که از جزء به کل میرن، مثل پردازش‌های علمی که مجبورن که از چیزهای کوچیک شروع کنن، این یافته‌های ذره ذره رو کنار هم بذارن تا به یه اصل کلی برسن، در حالی که کسانی که نیمکره راستشون غالب هستش یه اصل کلی رو قبول میکنن، بعد اگر مجبورشن سعی میکنن با قدرت کلامی این اصل رو به بقیه بقبولونن. اکثر باورهای فلسفی و دینی و خرافات و حتی باورهای ناسیونالیسم اینا در نیمکره راست پردازش میشن و یه عده کلند نیمکره چپی هستن و اینا دانشمندهای هستن که علومو ترویج میدن، یه عده دست راستی هستن رهبران دینی میشن یا رهبران فلسفی میشن و یه عده هم همون وسط هستن که میشه این حالتها رو کم و زیادی درشون پیدا کرد.
باورها گاه میتوانند به زنجیر ما بدل شوند، گاه ممکن است هویت‌های نادلپسندی برای ما بسازند و رفتارهای ناسازگار و آسیب رسان به دنبال داشته باشند، نه فقط در سطح فردی که ای بسا باورهای عمومی جامعه هم هر از گاهی نیازمند بازنگری هستند. دکتر کیمیایی از نقش آنزیم‌ها و ساختار مغز در شکل گیری باورها و تعصب‌ها می‌گوید.
یه آنزیمی توی مغز هست به اسم مونوامین اکسیدیز. دو نوع از این آنزیم توی مغز هستش. کار این آنزیم اینه که کاتکولامین های مغز رو مثل سروتونین و آدرنالین رو متابولیزه میکنه. حالا این در محل شماره 108 موتاسیون پیدا میکنه. آدم طبیعی در 108 باید متیونین و متیونین باشه، دو تا اسید امینه هستن. هرچی این متیونین ها بیشتر باشه آدم تلقین پذیرتره و متعصب ترم میشه. مثلا اون کسی که متیونینه به شدت تلقیم پذیره و باوراش راحتی باور پیدا میکنه. به محرکات پاداش دهنده خیلی زود جواب میدن بدون اینکه فکر کنن. یه اختلالی در ارزیابی نتایج دراز مدت رفتاریشون پیدا میشه. رفتارهای ضد اجتماعی پیدا میکنن. خیلی راحت باورمند میشن. تعصب پیدا میکنن. و یه ارزش گذاری غیر مستدلی به توقعات و پاداشهای وعده داده شده پیدا میکنن. همین موتاسیونا توانای شناختی یا کاگنیتیو فانکشنای مغز هم خراب میکنه و در مواردی حتی رفتاری در مرز جنون به آدم دست میده.
اما اگر بخوایم عقاید و باورهای خود را تغییر دهیم چه؟ آیا به این ترتیب همه ما اثر ساختار ژنتیک مغز خود هستیم و اراده و انتخابی درباره باورهامان و آنچه انجام میدهیم نداریم؟ امیرحسین گنجبخش رئیس بخش بیوفیزیک که مؤسسه ملی درمان و بهداشت آمریکا در واشنگتن میگوید عامل سن در ایجاد تغییرات اثر مهمی دارد.
یک سری فاکتورا هست که این فاکتورا در این تغییر عقیده یا دست برداشتن از دویوها مثل آزمایش شده و معلومه، از جمله سن. یعنی تغییر و تحول در تصمیم گیری ها یا استفاده از عقل در مقابل اون دوگم، این هرچی سن بالاتر بره مسلماً مشکل تر خواهد بود، چون اون هویتی که ساخته شده در مغز هرچه طولانی تر باشه بیشتر توی رفتار و کردار و گفتار آدم ها تأثیر گذاشته و میدونیم که هرچی هم سن بالاتر بره تغییر مشکل تر هست.
در میان دکتر کیمیایی اسدی پزشک متخصص مغز و اعصاب از نقش بسیار مهم محیط خانوادگی و اجتماعی ما در فعال شدن ژن‌هایی که به هیچ اراده و اختیاری به ارث برده ایم میگوید.
این ساختار مغزی رو واقعا از نظر ژنتیکی اینا ما کاری نمیتونیم بکنیم. فکر کنید یک نفر ژن الکلیست داره، اگر در یه اجتماعی باشه که الکل نباشه هیچ وقت الکلیست نمیشه، یا ولی برعکس اگر در خانواده‌ای باشه که این همین ژن الکلیسم رو ازشون به ارث برده و معمولا الکل فراوانه تو خانواده ها مسلما حتما الکلیسم میشه. یا فکر کنید که آدمی که ضد اجتماعی آنتی سوشاله و رفتارهای مخرب انجام میده، اگر در یه اجتماع آرومی قرار بگیره و احتیاجی نداشته باشه این خشونت ذاتیش رو نشون بده، خشونت ذاتی رو نشون نمیده. همین هم در مورد باورها هم هسته. شما اگر به کشور خودمون نگاه کنیم و مقایسهش کنیم 40 سال گذشته رو با 40 سال قبل از اون، میبینیم که باورها به شدت تقویت شده، تعصب بیشتری درشون پیدا شده و این به خاطر این است که اجتماع این باورهای مختل رو به خورد مغزهایی میرن که تلقین پذیرن. به این جهت راه جلوگیری از این کار اینه که اجتماع رو درست کنیم، چون مغز ما پلاستیسیتی داره، تعدیل پذیره، انعطاف پذیره و به شدت تحت تاثیر محرکات محیطی قرار میگیره.
محیط سالم و آرام در جامعه، مدرسه ها و خانواده ها، تربیت و اخلاق و آموزش هایی که بچه ها در سنین کودکی دریافت میکنند، همه اینها میتواند در ساختن آینده جامعه بسی مؤثر باشد و از آسیب‌های اجتماعی و آشفتگی‌ها و بیماری‌های مرتبط با سلامت روان جلوگیری کند.
مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضری‌حیدری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار تا سه شنبه دیگر.